بسیار خوب دوستان، ما برگشتیم بابت نظرات و پیشنهادات مفیدتون که در طول این استراحت کوتاه دادید سپاسگزارم. برای من خیلی لذت بخشه وقتی میبینم که شما با همدیگه صحبت میکنید و میگید این اطلاعات واقعا باور نکردنیه و چشم آدمو باز میکنه. خب سوالی، مشاهدهی و یا نظری اگر هست بفرمایید. بله، سوال در مورد این هست که نظرتون در مورد یادگیری این مسائل از طریق آموزش به دیگران چی هست؟ ما می‌خواستیم راجع به این مسئله بعداً صحبت کنیم. خب چون سوال پرسیدید الان توضیح میدم. من در مورد این که ما به عنوان عضو در گروه‌های مخفی چطور این اطلاعات رو یاد می‌گرفتیم صحبت کردم. قبلا بهتون گفتم که یک سمینار و کارگاهی بود که گاهی ما برای یادگیری به اونجا می‌رفتیم. همچنین به اینم اشاره کردم که قسمت زیادی از یادگیری ما از طریق کتاب‌های داخل گروه بود. کتاب‌هایی که به ما داده می‌شد و ما اونها رو می‌خوندیم. این کتاب‌ها خیلی قدیمی بودن. قدمت خیلی‌هاشون به 1000 سال می‌رسید. این کتاب‌ها توی خونه اساتید گروه‌های مخفی نگهداری میشه و نسل به نسل گشته بود تا به ما رسیده بود. اکثر این کتاب‌ها در مورد داستان‌های واقعی بود که اتفاق افتاده بود. همونطور که گفتم ما از طریق خوندن این کتاب‌ها و با استفاده از قوه تخیل خودمون انگار این افراد رو مشاهده می‌کردیم و از اون طریق کانال‌های نورونی رو تو ذهنمون می‌ساختیم و پرورش می‌دادیم. همچنین ما از طریق مشاهده اساتید خودمون مطالب رو یاد می‌گرفتیم. ما باید اساتید خودمون رو و افرادی که بالاتر از خودمون بودن رو نگاه می‌کردیم و روی رفتارشون دقیق می‌شدیم تا ببینیم که چه جوری کار می‌کنن و همیشه منتظر بودیم که راجع به مشاهداتمون از ما سوال کنن، چون ما می‌دونستیم اطلاعاتی که با استفاده از مشاهداتمون درباره یه شخص موفق یاد می‌گیریم چقدر مفید و مؤثره. اما یک راه دیگه هم وجود داره که بعداً هم می‌تونید انجامش بدین و اون راه یادگیری از طریق یاد دادن اطلاعات است و این یاد دادن در جامعه امروز ما خیلی افراطی شده و همه میخوان یاد بدن، همه میخوان معلم باشن، همه میخوان بدون اینکه چیزی بلد باشن یه چیزی رو یاد بدن. من سوالم اینه، چرا اول خودت یاد نمیگیری که بعدن یاد بدی؟ شاید خیلی ها نظرشون این باشه که بهترین راه یادگیری این هست که یاد بدید. اما به نظر من باید بدونید چیزی رو یاد نمیگیرید اگه بلد نباشید و بعد بخواید به دیگری هم یاد بدید. در این حالت شما چیزی رو بلد نیستید و عادت غلط و قدیمی خودتون رو هم قاطی معلومات جدید میکنید و یه چیز غلطی رو درس میدید. یه مثال در مورد این مسئله میزنم. زمانی که ما بچه بودیم یه بازی داشتیم، ما جمع میشدیم کنار هم دیگه میشستیم، من یه داستان کوتاه 1-2 دقیقه رو تو گوش بغل دستیم میگفتم و اون همون داستان رو تو گوش بغل دستیش میگفت و نفر بعدی به کناری خودش و همینطور داستان زنجیروار گفته میشد و زمانی که داستان به نفر آخر میرسید اون فرد باید داستان رو بلند برای همه تعریف میکرد. وقتی این نفر آخر داستان رو میگفت دیگه هیچ شباهتی به داستانی که من اول گفته بودم نداشت. متوجه هستید دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ این همون جریانی هست که امروز برای یاد دادن داره اتفاق میفته. یعنی زمانی که من اطلاعات رو به شما یاد میدم و شما میخواید این اطلاعات رو به شخص دیگه یاد بدید، تمام اون آتش‌حال‌های ذهنی خودتون رو هم قاطیش میکنید و دستور موفقیت رو عوض میکنید و به شخص بعدی میدید و شخص بعدی هم به شخص بعدی. یعنی در نهایت اون کسی که 2-3 ساعت پایین تر از شماست به هیچ وجه اطلاعات درست رو دریافت نمیکنه. این شیوه ضعیف آموزش این دوره زمونه شده. پس دوباره برمیگردیم به بحث اولمون که شما به کی گوش میکنید؟ از کی یاد میگیرید و خط میگیرید؟ این شخصی که کتابی نوشته در مورد مطالب فوق‌العاده‌ای که از استادش یاد گرفته استادش از استادش یاد گرفته، آیا این فرد در طول تمام این مسیر واقعا اطلاعات رو یاد گرفته؟ آیا واقعا خودش نتیجه گرفته و یا اینکه فقط دارن تدریس غلط میکنن؟ به خاطر همین هست که بعضی سمینارهایی که میرید و کتابهایی که میخونید نه تنها درست نیست بلکه مخربه. البته خیلی از افراد هم به صورت غیر عمد اطلاعات غلط میدن. ببینید، ما خودمون در گروه‌های مخفی به سطح بالای یادگیری میرسیدیم و بعد شروع به تدریس این مطالب و اطلاعات میکردیم. شما الان شاگرد هستید و دارید یاد میگیرید. یادگیری شما تا زمانی که دارید از این دنیا میرید و میمیرید باید ادامه داشته باشه. شما همیشه باید قابلیت یادگیری و آموزش پذیری بالایی رو داشته باشید و همیشه از یک نفر یاد بگیرید. و یادتون باشه تا زمانی که این اطلاعات رو کامل یاد نگرفتید و حسابی مسلط نشدید نمیتونید به دیگرانم یاد بدید. زمانی میتونید یاد بدید که مدرک داشتن این دانش رو در دنیای واقعی بتونید نشون بدید. نشون بدید که چیزی رو که دارید یاد میدید واقعا در زندگی خودتون پدیدارش کردید و در اون استاد شدید. مثلا یک شخصی میگه من میتونم یک کیک شکلاتی خوشمزه درست کنم. خب اگه بخواید به من یاد بدید که چجوری اون رو درست کنم، اول خودت درستش کن. من چیزی رو که دارم تدریس میکنم هزاران بار انجام دادم، هزاران بار به نتیجه رسوندمش و نتایج واقعیشو میتونم ببینم. شاید خیلی از شما بگید آقا من میخوام برم و این اطلاعات رو یاد بدم. من میخوام برم تعریف کنم و به همه بگم که چه خبره. باید بهتون بگم هی کمی آروم باشید. باید بهتون بگم که شما در این سطحی که الان هستید 99.9% اطلاعاتی که الان توی ذهنتون هست غلط و آتشخاله. اول باید اونها رو پاک کنید. اول باید اطلاعات درست رو یاد بگیرید، استاد بشید و بعداً تدریس کنید. حالا شما چطور میتونید در این اطلاعات استاد بشید؟ اگه سوال شما اینه، پس گوش کنید براتون توضیح بدم. اول باید این فایل ها رو بارها و بارها گوش کنید. گفتم شاید لازم باشه این مطلب رو 100 بار گوش کنید. در بار 101 انگار این فایل های صوتی یه چیز جدیدی براتون داره. اما دلیل این که شما باید اینها رو بارها و بارها گوش کنید و کتابها رو بخونید و یک شخص موفق تر از خودتون رو دنبال کنید اینه که خودتون یک کاری با روش جدید رو بارها و بارها انجام بدید. همه این مواردی که گفتم علتش این هست که هر بار یک سری کانالهای نورونی جدید در ذهن شما به اندازه و سایزهای مختلف ایجاد میشه و هر کدوم از اینها یک ارتعاش متفاوت دارن و چیزهای متفاوتی رو به خودتون جذب خواهیم کرد. یعنی چیزی که شما امروز هستید با چیزی که فردا ممکنه باشید فرق میکنه. مثلا اگر شما در تمام طول روز این اطلاعات رو دریافت کنید و بهشون گوش کنید و باشون درگیر بشید و فردا دوباره این اطلاعات رو بهشون در واقع گوش کنید، انگار تجربه جدیدی براتون اتفاق افتاده، چون فردا شما یه آدم دیگه ای هستید و تغییر کردید. این واقعا یه نکته کلیدی هست که شما باید بارها و بارها و بارها به این مطالب گوش کنید و این کتابها رو بخونید. این واقعا نکته بسیار مهمیه. مثلا شما کتابی رو به یه نفر معرفی میکنید و میگید این کتاب رو بخونید. اون فرد میگه من این کتاب رو خوندم. شما میپرسید چه زمانی این کتاب رو خوندید؟ میگه 15 سال پیش. هی تو 15 سال پیش این کتاب رو خوندی؟ تو اگه این کتاب رو توی این هفته بخونی، هفته بعد هم باید این کتاب رو دوباره بخونی. و وقتی میخونیدش انگار یه کتاب جدید هست. چون تو داری تغییر میکنی. تو نمیتونی بگی من یه بار این کتاب رو خوندم، یه بار این فایل ها رو گوش دادم، یه بار این سمینار رو رفتم. مثلا وقتی من بگم بیا بریم بیرون با هم شام بخوریم، تو به من میگی من یه بار توی عمرم شام خوردم. میگی 30 سال پیش شام خوردم. یا مثلا این که بگید من توی عمرم یه بار رفتم همون و دوش گرفتم و دیگه لازم نیست این کار رو بکنم. نه دوست من، تو هر روز به بدنت غذا میدی، هر روز نظافتش میکنی. حالا باید این کار رو با ذهنت هم انجام بدی. ذهن تو هر روز داره بزرگتر میشه. باید هر روز بهش اطلاعات جدید بدی. باید هر روز اون رو با اطلاعات درست و قوی تغذیه کنی. پس شما نیاز دارید که این کتاب‌ها و سمینارها رو بارها و بارها و بارها به صورت پیوسته بخونید و گوش کنید. و زمانی که این کار رو انجام بدید، به درجه بالایی از مهارت استادی تو این زمینه و تو این مفاهیم پایه‌ای می‌رسید. اون زمانی هست که شماها آمادگی این رو دارید که وارد مرحله بعدی بشید. درست همونطوری که خودم در گروه این مراحل رو طی کردم. همجوری که وقتی یه شخصی وارد ارتش میشه، این مراحل رو قدم به قدم طی میکنه. مثلا اول از سربازی شروع میشه، بعد گروهبان میشه، بعد استوار و بعد افسر و بعد سرهنگ. همینطور درجات طی میشه. باید در هر مرحله قبول بشه تا وارد مرحله بعدی بشه. به عنوان مثال، اگه شما در یک کلاس آشپزی باشید و به شما 5 تا غذای مختلف رو یاد بدن تا روی اونها مسلط بشین، به شما غذای ششم رو یاد نمیدن. مطلب خیلی واضح و روشنه. اگه در این مفاهیم پایه‌ای خوب مسلط بشین، اون موقع شما به مرحله بعد راه پیدا میکنید و میتونید یک استاد شخصی برای خودتون داشته باشید. اون موقع میتونید در یک سری از جلسات شرکت کنید. البته این رو هم بگم، شاید خیلی از شماها اصلاً به این موضوع اهمیت نمیدید و میگین که مثلا استاد شخصی اصلاً به چه دردی میخوره. شاید اصلاً نخواهید و این خودش یه مسئله طبیعی هست، چون هر کسی با دیگری فرق میکنه. هر کسی بهتر از یکی نیست. هر کسی آرزوی قلبی خودش رو دنبال میکنه و این کاملاً طبیعی هست که اصلاً مهم نیست که شما بخواید استاد شخصی داشته باشید یا نه. این کاملاً به خودتون بستگی داره. ولی در تمام طول این مدت شما باید با تمام این مسائل و مفاهیم درگیر باشید. در واقع شما دائماً و به صورت پیوسته باشون کار دارید، چون با این کار کانال‌های نورونی تو ذهنتون می‌سازید. من افرادی که عموماً سمینارهای مختلف رو دنبال می‌کنند خیلی دوست دارم. من بعضی مواقع ازشون می‌پرسم که این سمینارها رو خیلی دوست دارید و میگن آره، عاشق این سمینارها هستیم و دوستشون داریم. و میپرسم اون شخصی که این سمینار رو برگزار میکنه رو هم دوست دارید و میگن آره عاشق اون آدم هستم. حتی یه دونه از سمینارهاش رو هم از دست ندادم. میگم خب چند وقته که این سمینارها رو میری؟ میگه من چند ساله دارم این سمینارها رو میرم. میگم اوه چقدر خوب. چندین ساله داری سمیناراشو میری و دنبال میکنی. خب حالا چی کار کردی؟ چه نتیجهی گرفتی در زندگیت؟ میرین در پاسخ این پرسش من عموماً چی میگن؟ میگن من هنوز دارم یاد میگیرم. و نکته جالب اینجاست که این شخص میخواد یه معلم بشه و درس بده، در صورتی که در واقع هیچ یاد نگرفته. بیایید و حرف منو باور کنید. اگر شما به جای اینکه سالها این سمینارها رو برید، این مسائل رو توی زندگیتون به کار بگیرید، خیلی بیشتر یاد میگیرید. مثلا شما 1 سال رفتید کلاس آشپزی و بعد به شما میگم بیا و یه غذایی درست کن، ببینیم چی یاد گرفتین، و شما میگید هنوز بلد نیستم. اگر هر روز در آشپزخونه مشغول غذا درست کردن بودید، خیلی بیشتر از اون 1 سالی که رفتید کلاس آشپزی و آموزش دیدید یاد می گرفتید. چون با انجام دادن به صورت عملی متوجه می شید که چی کار باید بکنید و چی کار نباید بکنید. این اطلاعات هم همینطوریه. وقتی انجام می دید متوجه می شید که جواب می ده. و اون موقع هست که واقعا چیزی یاد گرفتید. اون موقع هست که میتونید به من بگید که یاد گرفتید. پس شما باید این مفاهیم رو بارها و بارها گوش کنید و اون کارها رو خودتون به صورت عملی انجام بدید. اینجوری شما خیلی بیشتر یاد میگیرید. ببینید من همه افرادی که سمینارهای خیلی بزرگی در سطح جهان با زرق و برق‌های آنچنانی و سر و صدا برپا میکنن رو میشناسم. این آدم ها سمینارها رو درس میدن که ازش پول در بیارن. متوجه هستید؟ یه عده‌ای شاید به خاطر آرزوی قلبی خودشون دوست دارن سمینارهای خیلی بزرگی رو برگزار کنن. اما در مورد منفعت شما، شما خیلی سود و منفعت از این موضوع به دست نمیارید. سود شما توی انجام دادن این کارها به دست خودتون هست. البته این رو هم بگم که این علاقه‌ای که الان برای برگزار کردن سمینار دارید و دوست دارید که یاد بدید، بهتون قول میدم برای اکثرتون یه حس کوتاه باشه. وقتی از این اطلاعات درست استفاده کنید، اون موقع متوجه میشید که چیزهای بزرگتری رو میخواید، چیزهایی رو میخواید که باعث میشن اینجور هوس‌های زودگذر سریعا شما رو ترک کنن و از بین برن. ولی خب این رو هم بگم که اگر درس دادن و برگزار کردن سمینار آرزوی قلبی شماست، من با کمال میل و با آغوش باز از این ایده استقبال میکنم و میگم که خیلی کار خوبیه، چون هر چیزی که شما رو خوشحال میکنه، هر چیزی که به شما احساس خوب میده، در واقع همون چیزی هست که شما باید دنبالش کنید. امیدوارم جواب سوالتون رو کامل داده باشم. خب برمیگردیم به درس اصلیمون که همون 5 تا مفهوم پایه‌ای هست. حالا شاید یکیتون بگه کدوم 5 تا؟ ما 4 تا مرحله بیشتر نداشتیم. باید بگم که خیلی حواستون جمع نیست. اون 5 تا مرحله ایناست. 1. اینکه شما به کی گوش میکنید، از کی یاد میگیرید. 2. میزان آموزش پذیری و یادگیری شما. 3. بالانس ترازوی موفقیت و پیشرفت. 4. 4 تا مرحله یادگیری که در واقع هدف رسیدن شما به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی هست. و 5. مسلط شدن و استاد شدن به این 4 مرحله‌ای که گفتیم. 5مین مفهوم پایه‌ای مهمترین و اصلی ترین مفهومه. در واقع باید روی مفاهیم قبلی حسابی مسلط شده باشین تا یاد بگیرید تمرکزتون رو روی مفاهیم پایه‌ای بگذارید. اگر شما تمام وقت و انرژی خودتون رو برای مفاهیم پایه‌ای بذارید، اتفاق جادویی توی زندگی شما میفته. خیلیاتون این ضرب المثل رو شنیدین که میگه شاگردی که آماده باشه استاد از راه میرسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که شما 100% آموزش پذیری و رغبت برای تغییر و یادگیری دارید، زمانی که تمرکزتون روی چطور و چگونگی نیست و تمام تمرکزتون روی آرزوی خودتون هست، همان ترازوی بالانس پیشرفت و موفقیت رو میگم، اون موقع شما توی مرحله 4 یادگیری هستید، یعنی مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. مثال مشت استاد معبد شالین رو یادتون هست؟ اون قانونی که برامون گفت، اون حرفی رو که زد، تکرار میکنم، گفته بود من از اون 1000 مشتی که فقط یه بار تمرین کردی نمیترسم، از اون یه مشتی که 1000 بار تمرین و تکرارش کردی میترسم. اینجوری بهتون بگم که من از تمام آدمهایی که همه این اطلاعات رو میدونن نمیترسم، من از اون یه آدمی میترسم که توی این 4 تا مفهوم پایه‌ای حسابی مسلط شده باشه. البته نباید بگم میترسم، باید بگم اون آدم رو بیشتر از همه تحسین میکنم. ببینین، کسی که 1000 تا ضربه رو یاد گرفته باشه ولی روشون مسلط نباشه، توی مبارزه شکست میخوره. ولی اگه کسی بتونه روی 1 یا 2 ضربه کاملا مسلط بشه، همیشه پیروزه. بعضی از ما بروسلی رو میشناسیم. قبل از بروسلی تمام اساتید هنرهای رسمی تکنیک‌های خیلی زیادی رو می‌دونستن و وقتی با هم مبارزه می‌کردن، مبارزه‌شون ساعت‌ها طول می‌کشید. ولی بروسلی هنرهای رسمی رو مغلب کرد. اون برای مبارزه با اساتید روی رینگ می‌اومد. بروسلی توی 1 یا 2 تا حرکت استاد بود و کمتر از 1-2 دقیقه مبارزه‌اش طول نمی‌کشید. دینگ دینگ مبارزه تموم شد، چون بروسلی میدونست که مفاهیم پایه‌ای چقدر مهمن و از همون روش برای ضربات خودش استفاده میکرد. اون در چند ضربه استاد شده بود و به همین خاطر با چند ضربه مبارزه رو تموم میکرد. پس باید برگردیم به چند تا مرحله پایه‌ای که خودمون بارها اونو با هم تکرار کردیم. اول اینکه به کی گوش میکنین؟ دوم میزان یادگیریتون چقدر هست؟ سوم بالانس ترازوی پیشرفتتون به چه شکله؟ چهارم چهار مرحله یادگیری و رسیدن به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی و پنجم مسلط شدن روی این چهار تا مرحله قبلی. هر بار که شما این کار رو انجام میدید، هر بار برمیگردید و این اطلاعات رو مطالعه میکنید، شما دارید کانالهای نورونی رو توی ذهنتون قدرتمند میکنید. و این کانالهای قدرتمند بزرگتر و بزرگتر میشن و به جایی میرسن که این اتفاقات انگار به صورت جادویی براتون داره اتفاق میفته. یادتون باشه تکرار یک کار اصولی به شما نتیجه درست رو میده. اگه شما یک چیز رو بارها و بارها و بارها غلط انجام بدید، هیچ موقع نتیجه درستی ازش نمیتونید بگیرید. و اگر درست انجام بدید، اون نتیجه اساسی و در واقع تمام جوانب زندگی شما رو شامل خواهد شد. اون موقع مشت شما یک مشت حسابی میشه، مثل مشت استاد معبد شاولین که با فاصله زیادی از شعله شمع شعله رو خاموش میکنه. برای شما هر کدوم از این مطالب پایه باید واقعا عمیق و قدرتمند باشه. شما نباید بگید آقا من خودم میدونم باید از کجا شروع کنم. من خودم میدونم از کی خط بگیرم و از کی یاد بگیرم. خودم میدونم که باید قابلیت یادگیریم بالا باشه. میدونم نباید به چگونگی توجه کنم. نه، اینها فایده‌ای نداره. برای من خیلی جالب هست که شخصی میاد و میگه آقا من دیگه این رو یاد گرفتم و متوجه شدم. نه دوست من، تو هنوز یاد نگرفتی. میگه من اینو فهمیدم، قشنگ یاد گرفتم. بهش میگم همین که میگی یاد گرفتم و فهمیدم نشون میده که یاد نگرفتی. همین نشون میده که قدرت یادگیریت پایین اومده و به صفر رسیده. تو اون موقع دیگه چیزی یاد نمیگیری. دقت کنید، یادگیری چیزی نیست که یک جایی تموم بشه و متوقف بشه. اتفاقی هست که همیشه باید در جریان و غلیان باشه. مثلا من به این اهمیت نمیدم که 85 سالت هست و میلیون‌ها دلار پول داری، چون باید در همون سطح خودت بازم در حال یادگیری باشی. اتفاقا افرادی که سن بالایی دارن و میلیون‌ها دلار هم پول دارن هنوز در حال یادگیری‌اند. و شاید جالب باشه بدونید اتفاقا اینها دانش آموزان اصلی این اطلاعات هستن. اینها بیشتر از همه تشنه یادگیری هستن. افرادی که خیلی سنشون بالا هست و پولدار هستن میدونن که خیلی چیزها هست که بلد هستن. و این رو هم میدونن که خیلی چیزها هم هست که نمیدونن. چون اونها اساتید واقعی هستن. یادتون باشه که ما نمیدونیم که چه چیزی رو نمیدونیم. خیلی اطلاعات و دانش بیشتری هست که ما ازشون خبر نداریم و بی اطلاع هستیم. کسانی که میگن خب من این رو یاد گرفتم و دیگه فهمیدم، در یک سطحی فرایند آموختن رو در خودشون متوقف میکنن و دیگه از اون بالاتر نمیرن، چون دیگه قابلیت یادگیری ندارن. در واقع ورودی های ذهن رو بستن. این افراد در جا میزنن و بعدش هم به عقب برمیگردن، چون اگر شما رشد نکنید در حال مرگ هستید. خب تا اینجا ما زمینمون رو آماده کردیم تا ببینیم بذرمون رو به چه شکل باید بکاریم. بذرمون این هست که شما چجوری میتونید هر چیزی رو که میخواید به دست بیارید. دکمه ای رو که باید بزنید تا اون اتفاق بیفته کجاست؟ چطور میتونید چراغ جادوی علایالدین رو به دست بیارید؟ ما الان میخواییم راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته در طی صحبتامون ما دوباره به مفاهیم پایه‌ای برمیگردیم. مدام به اونها اشاره میکنیم، چون واقعا مهم هستن. سوال من در این مرحله اینه که آیا شما چراغ جادو رو میخواید؟ میخواید امروز اون رو داشته باشید؟ بله، همین امروز. شما لازم نیست 5 سال صبر کنید. همین امروز میتونید اون رو داشته باشید. همین امروز بهش دست پیدا بکنید. و بدونید که اون چیزی رو که میخواید امروز بهتون داده میشه. در دهه 1960 شخصی بود به نام ارل نایتینگل. بله، خیلی هاتون اون رو میشناسید. ارل نایتینگل در اون زمان یه مجموعه ای رو درست کرده بود که البته خیلی قبلتر از دوران ظهور سی دی و کاست بود. اسم مجموعهش عجیب‌ترین راز دنیا بود که به پرفروش‌ترین مطلب رشد شخصی و موفقیت تبدیل شد. ارناتینگر در اون زمان قسمت کوچیکی از یه راز خیلی بزرگ رو به صورت همگیر پخش کرد که تا قبل از اون خیلی افراد چیزی از اون نمی‌دونستن. یعنی قبل از ارناتینگر در دهه 1920 و 1930 شخصی به نام ناپلئون هیل این کار رو کرده بود که دربارش صحبت خواهیم کرد. ارناتینگر تعریفش برای عجیب‌ترین راز دنیا این بود: در تمام کره زمین، در تمام جهان هستی، یک رازی برای موفقیت هست و اون عجیب‌ترین رازه. تعریفش از این راز این بود که شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. در دهه 1920 و 1930 میلادی شخصی بود به نام ناپلئون هیل که چندین کتاب نوشته بود که اسم اولین کتاب ناپلئون هیل که خیلی از شما حتی اسمش رو هم نشنیدید، قوانین موفقیت در 16 درس است. داستان ناپلئون هیل یه جورایی خیلی منحصر به فرد. در زمان زندگی ناپلئون هیل شخصی به نام اندرو کارنگی بود که اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد در دوران خودش در کل دنیا بود. اندرو کارنگی عضو یکی از گروه‌های مخفی بود، یعنی این اطلاعات رو می‌دونست و ازشون استفاده می‌کرد. ایشون تصمیم گرفت مقداری از این اطلاعاتش رو به افراد دیگه هم یاد بده. به همین خاطر ناپلئون هیل رو استخدام کرد و گفت که میخوام یک سری تکنیک و مطلب رو بهت آموزش بدم. اندرو به ناپلئون گفت که من ازت میخوام بری و مشاهده کنی و ببینی که تکنیک ها فقط تکنیک های من نیستن. تمام افراد ثروتمند دنیا از این تکنیک ها دارن استفاده میکنن و تو باید بری و اونها رو مشاهده کنی. اندرو کارنگی گفت من میخوام تو رو معرفی کنم به هنری فورد، توماس ادیسون، فایرسون و خیلی های دیگه که شما الان نمیشناسیدشون ولی اون زمان افراد بسیار ثروتمندی بودند. نکته مهم اینجاست که اندرو کارنگی ناپلئون هیل رو فرستاد تا زندگی این افراد موفق رو مشاهده کنه. من توی گروه از این طریق که برم و مشاهده بکنم خیلی یاد میگرفتم. بعد راجع به مشاهدات هم از من سوال میشد و اونها نکاتی رو که من متوجه نشده بودم رو بهم گوش زد میکردن. اندرو کارنگی به ناپلئون هیل یک سری کتاب داد. البته ناپلئون هیل عضو گروه نبود ولی اندرو کارنگی اون رو به عنوان شاگرد قبول کرده بود. اندرو گفت که میخوام 20 سال از عمرت رو به این مسائل اختصاص بدی و مشاهده کنی و یاد بگیری و بعد در مورد اینکه چطور میشه پول درآورد یک کتاب بنویسی. تمرکزت رو روی پول و ثروت بذار و یک کتاب بنویس و اون رو به دنیا ارائه کن. بعد از اولین کتاب ناپلئون هیل به اسم قوانین موفقیت در 16 درس، ناپلئون هیل از چیزهایی که از اندرو کارنگی یاد گرفته بود و مشاهداتی که از این افراد موفق به دست آورده بود خیلی حیرت زده شده بود. قبل از اون اصلا توی تاریخ اتفاق نیفتاده بود که این اطلاعات به این صورت به دنیای بیرون درس پیدا کنه. این همون روشی هست که من و همکارانم ازش استفاده میکنیم. البته ثروتمندترین مردم نه فقط از لحاظ پول، حالا فردا مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد، ولی ثروت یعنی چقدر خوشحالید، یعنی چقدر راحت آرزوهاتون رو به دست میآورید. در واقع حتی خود موفقیت یعنی این که شما چقدر احساس خوشحالی و رضایت دارید. این معنی اصلی موفقیت است. ما به این افراد معرفی می شدیم و از اونها یاد می گرفتیم. افرادی که هم از نظر روابط و ثروت و هم از لحاظ مسائل دیگه واقعا در سطح خیلی بالایی بودن. البته شاید این غیر ممکن باشه. مثلا شما می خواهید خوشحال باشید ولی بدهی داشته باشید و حسابی توی قرض باشید و طلبکارا مدام به دنبالتون می گردن و در واقع به نظر میاد که این حالت خیلی سخته که بخواید تو اون لحظه احساس خوشحالی بکنید. البته غیر ممکن هم نیست، ولی به هر حال این حال خوبی نیست که ما بخوایم توش باشیم. پس هدف ما در اینجا خوشحال بودن بی‌اندازه هست. ناپلئون هیل مطالب و قواعد خیلی زیادی یاد گرفت و اونها رو به صورت کتابی به عنوان قوانین موفقیت در 16 درس نوشت. اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که افراد گروه‌های مخفی، افرادی که در گروه‌های ممتاز جامعه بودند و رسانه‌ها، روزنامه و نفت رو کنترل می‌کردند، دور هم جمع شدند و مخالف این بودند که این اطلاعات به بیرون درز پیدا بکنه. پس این کتاب رو از بازار بیرون کشیدند و در سال 1937 این کتاب ناپدید شد و ناپلئون هیل رو مجبور کردند که کتاب آبکی تری بنویسه به اسم بیندیشید و ثروتمند شوید. همین اتفاق برای کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید هم افتاد. دوباره این کتاب رو از بازار بیرون کشیدن و موارد اصلی و کلیدیش رو حذف کردن و دوباره کتاب آبکی تری به بازار عرضه شد. ناپلئون هیل چندین جمله اساسی داره و من میخوام اینجا روی فقط یکیش تمرکز کنم. ناپلئون هیل گفته هر چیزی که انسان بتونه در ذهنش به تصویر بکشه و خودش رو به مرحله باور برسونه میتونه اون رو به دست بیاره. حالا این رو با عجیب ترین راز ارل نایتینگل مخلوط کنید که میگفت شما به چیزی تبدیل میشی که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید. بذارید من خیلی راحت در مورد این مسئله موفقیت و رسیدن به اهداف صحبت کنم. چند سال پیش کتابی به اسم راز بیرون اومد که واقعا کتاب خیلی خوبی هم بود و من به همه توصیه میکنم که بخوننش. توی این کتاب یه چیزی به اسم قانون جذب شرح داده شد. این واقعا اولین کتابیه که مفهوم قانون جذب رو در یک سطح خیلی عظیمی به عموم مردم میگه و در اختیارشون میذاره. البته مدتی بازار این کتاب خیلی گرم شد ولی بعد از یک مدتی به دلایلی کمرنگ شد. یکی از دلایلش میتونه این باشه که تعداد خیلی زیادی از کتاب راز و کتابهایی که در این زمینه بودن فروخته شد. تخمین زده شد که طی چندین سال اخیر یه چیزی در حدود 50 میلیون نسخه از این کتاب‌ها فروخته شده. حالا سوال اینجاست که چرا این همه کتاب فروخته شد ولی یک دفعه ناپدید شد؟ چرا اینقدر دید منفی در مورد این کتاب‌ها وجود داره؟ چرا خیلی‌ها میگن که این مسئله کلاهبرداریه؟ وقتی کتاب به بازار میاد و یک سری افراد این کتاب رو میخونن، درصد خیلی کمی از کتاب نتیجه میگیرن و قسمت عمده‌ای از کسانی که کتاب رو میخونن نتیجه‌ای ازش نمیگیرن، به خاطر همین میگن که این حتما کلاهبرداریه. این همون اتفاقیه که برای کتاب ناپلئون هیل هم افتاد. در سال 1920 و بعد در سال 1930 به دلایلی که نکات اصلی و کلیدی ازش گرفته شده بود و نسخه آبکیش به بازار اومده بود، 95% از کسانی که اون کتاب رو میخوندن هیچ نتیجه ای ازش نمیگرفتن. به خاطر همین میگفتن که این چیزایی که داره یاد میده حتما کلاهبرداریه یا دروغه. اگر شما یه دستور پخت داشته باشید میتونید یک کیک شکلاتی خوشمزه بپزید و نکته اصلی این هست که دستور پخت به شما کمک میکنه که یه کیک خوشمزه درست کنید. حالا اون کسی که این دستور پخت رو داده چون نمیخواسته دیگران هم یه کیک خوشمزه درست کنن، مثلا دما رو تغییر داده، مقدار مواد رو بالا پایین کرده و چیزایی رو کم و زیاد کرده، اون موقع شما یه دستور پخت دیگه برای کیک شکلاتی دارید. وقتی شما دستور پختی که مواد اصلیش تغییر پیدا کرده و عوض شده رو دنبال میکنید، به یک کیک شکلاتی خوشمزه نمیرسید. حالا ممکنه شما به یک کیک شکلاتی هم رسیده باشید، به این دلیل که شما آدمی هستی که دقیقا دستور رو دنبال نمیکنید و دقیقا اون کاری که به شما گفته شده رو انجام نمیدید. شما یک سری اشتباهات رو توی دستور پختی که اشتباه هست رو انجام میدید و به صورت اتفاقی یک کیک شکلاتی خوشمزه میپزید. این با عقل جور در میاد. اون دستور که توش اشتباه بوده، شما هم که اشتباه کردید و به صورت اتفاقی به یک کیک خوشمزه رسیدید، در واقع از اون دستور اصلی که نمیخواستن به شما بدن پیروی کردید. این واقعا با عقل جور در میاد. حالا قانون جذب آیا واقعا کار میکنه؟ ما الان اینجا هستیم و همکارانم هم اینجا هستن که به شما بگیم بله واقعا کار میکنه. شما دارید شواهد واقعی و فیزیکی رو میبینید. هر چیزی که ذهن شما به تصویر بکشه تا زمانی که باورش دارید حتما براتون اتفاق میفته و در واقع جذبش میکنید. از زبان ارن نایتینگل میگم، چیزی رو که بیشتر مواقع بهش فکر میکنید بهش میرسید و به دستش میارید. حالا آیا واقعا به همین سادگیه؟ نه. اگر بخوایم صادقانه بگیم پاسخ نه. خیلی خیلی کارهای فیزیکی هم باید انجام بشه. وقتی همه موارد کلیدی رو با هم داشته باشید و به همه به صورت کلی نگاه کنید، اون وقت واقعا همه چیز ساده ساده میشه. حالا شما اینجا هستید که دستور پخت اصلی رو یاد بگیرید، بدون اینکه موارد اصلیش تغییر پیدا کرده باشه یا ازش حذف شده باشه. شما اینجا هستید که دستور اصلی و راز موفقیت رو که تا حالا به دنیای بیرون درس پیدا نکرده رو بگیرید. از اینجا به صورت یک مطلب خیلی کوتاه شروع میکنم تا بتونید مطلب رو کلی تر و خیلی بهتر نشون بدید. دقت کنید در سر شما و داخل جمجمتون مغزتون قرار داره و خارج از اون و اطرافتون چیزی رو دارید که بهش میگیم ذهن. و در جاهای مختلف دنیا اسمای زیادی برای ذهن وجود داره که اصلا مهم نیست. ما هممون این رو میدونیم و قبول داریم که خارج از بدنمون یه حالتی از میدان انرژی وجود داره که ما بهش میگیم ذهن. شما این رو باور بکنید یا نکنید زیاد فرقی نمیکنه. چون چیزی که داریم میگیم یه مطلب کاملا علمی و اثبات شده است و قابل اندازه‌گیریه. مطلبی نیست که نتونید درکش کنید و این کاملا یک مطلب واقعیه. هر کدوم از شما یه فضای ذهنی دارید و در واقع ذهن شما یک میدان انرژی در اطراف شماست. حالا چرا میگم اگر شما باورش کنید یا نه زیاد فرقی نمیکنه. یادم یه بار داشتم با یکی از دوستانم صحبت میکردم. من ازش پرسیدم به نظر تو من نباید اینها رو باور کنم تا به من جواب بده؟ ایشون به هم گفت نه، بعضی چیزها نیاز به باور نداره. مثلا طبق قانون جاذبه زمین اگه تو بخوای از بالای ساختمون بپری پایین، از لبه ساختمون بری جلوتر میفتی پایین. اصلا فرقی هم نمی کنی که تو قانون جاذبه زمین رو باور داشته باشی یا نه، چون همیشه داره کار میکنه. من بهش گفتم پس این کتاب ها و کسایی که میگن اگه تو باور داشته باشی میتونی قانون جاذبه رو نقض کنی و یه جور اون رو دور بزنی و توی هوا شناور باشی چی میگن؟ دوستم گفت شاید این چیزی که تو داری میگی درست باشه. بیا امتحانش کنی. یه نفر رو به من نشون بده که از اون ساختمون میخواد بپره پایین ولی نیفته زمین. اگر نمیتونی نشون بدی شاید اصلا این دروغه. و حتی اگر بخوای فرض کنی که حقیقت داره، انقدر دور از ذهن است که برای تو چه فایده‌ای داره بخوای به اونجا برسی؟ آیا اگر بخوای از این ساختمون بپری و روی هوا معلق باشی فایده‌ای برای تو داره؟ پس هیچ فایده‌ای برای تو نداره که بخوای باورش کنی یا وقتت رو بذاری این رو بدونی که قانون جاذبه زمین وجود داره یا وجود نداره. من در مورد اون درصد خیلی کمی که بتونه قانون جاذبه زمین رو دور بزنه صحبت نمی کنم. من دارم در مورد این صحبت می کنم که 99.9% مردم دارن از این قانون استفاده می کنن. پس تو هم این کار رو بکن. یادت باشه فرقی هم نمی کنه که تو باور بکنی این قانون هست یا نه. چون این قانون واقعا داره کار می کنه و به صورت پیوسته در حال عمل کردنه. قوانین اصلی رو یاد بگیر. یاد بگیر که ذهن چجوری کار میکنه. موفقیت چجوری به دست میاد. بدن ما چجوری کار میکنه. اگه بتونی توی این دنیا موفقیت و خوشحالی بیشتری رو به دست بیاری، این میشه همون رضایت. این میشه همون احساس خوب. روی چیزهایی کار کن که ثابت شده، نه اون چیزهایی که تئوری هستن. مثلا ساعتها تو خونه بشین و مدیتیشن کن برای اینکه به جوابی برسی. البته منظورم این نیست که مدیتیشن بده. من فقط میخوام بگم که چجوری از راهی که ثابت شده استفاده کنی. میخوام بگم که وقت رو روی چیزایی بذاری که جواب میده. این همه شواهد و مدارک داریم که نشون میده که این قانون جواب میده. شما هم بیا از همین قانون استفاده کن. چرا وقتت رو بذاری برای چیزهایی که نمیدونی چیه؟ کلی وقت و انرژی بذاری که از یک راه دیگه به نتیجه برسی. خب همین راه داره جواب میده. از همین راه استفاده کن. بنابراین شما یک ذهن دارید و داخل جمجمه مغزتون چیزی قرار داره که ما بهش میگیم مغز. الان بعضی از شما در مفاهیم پایه‌ای حسابی به مشکل برخوردید. الان از چهره‌هاتون مشخصه. بعضیاتون در مفهوم اول که میگه به کی دارید گوش میکنید به مشکل خوردید. مثلا میگید من بودایی هستم. این چیزایی که میخواد بگه چطور با باورهای من میخواد سازگاری پیدا کنه. نکنه با باورهای اعتقادی من مخالفتی داشته باشن. یا مثلا توی فلان سمیناری که رفته بودم اونجا چیزای دیگه ای میگفتن. یا اینکه من نگران فلان کتابم که بخونم و مفاهیم اون با اعتقادات من جور در نیاد. شما هم برگشتید و توی مفهوم اولیه به مشکل برخوردید که به کی دارید گوش میکنید و از کی دارید یاد میگیرید. بعضیاتون هم توی میزان آموزش پذیری و یادگیری به مشکل برخوردید. بعضیاتون هم در طول سمینار به خودتون میگید من فکر نمیکردم اینجوری باشه. بعضیاتون هم قابلیت پذیرش تغییر رو ندارید. دقت کنید یک اصل انکارناپذیر میگه اگه اون چیزی رو که همیشه عمل کردید انجام بدید و همون کارتون رو ادامه بدید به چیزهایی میرسید که قبلا داشتید. اگه میخواید چیزهایی که تو زندگیتون هستن تغییر کنن شما باید چیزهایی که تو زندگیتون هستن رو تغییر بدید. بعضی از شما توی بالانس و ترازوی پیشرفت به مشکل برخوردید و میگید من چطور این کار رو بکنم؟ و چطور و چطور و چطور؟ به این فکر نمی کنی که روی اون قسمتی از ترازو متمرکز شید که اشتباهه، چون گفتیم 99.9% تمرکز باید روی افکار باشه و بعد چرایی خواستتون و نه چیز دیگه. می بینید که چرا مفاهیم پایه‌ای انقدر مهمه و ما باید مدام بهشون برگردیم. توماس ادیسون رو می شناسید؟ شخصی که لامپ رو اختراع کرد و بیشترین اختراعات رو داشته. اون یک نابغه بود، کسی که فقط تسلا از نظر جایگاه علمی نزدیک اون هست. و آلبرت اینشتین رو هم که حتما میشناسید، کسی که نظریه نسبیت رو عنوان کرد. بعضی اوقات به عنوان نابغه ترین و باهوش ترین فرد دنیا ازش یاد میشه. جفتشون یه چیز رو گفتن. این دو نفر چیزی رو به صورت علمی ثابت کردن که خیلی جالبه. اون مورد اینه که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش است. بهتر بگم فرستنده و گیرنده انرژی به صورت ارتعاش. این دو نفر آدمای احمق و نادانی نبودن. این دو نفر نابغه و دانشمندن. این دو نفر ثابت کردن که هر سلول بدن انسان از خودش یه فرکانس متفاوت ساطع میکنه. هر چیز در نهایت هستی از انرژی تشکیل شده. یه تیکه چوب یه عدد سیب زمینی، یه تیکه سنگ یه جسم بی جان و تلویزیون و هر چیزی از خودش یه انرژی متفاوتی ساطع میکنه. ارتعاش ممکنه فرکانس یا وایبریشن و یا لرزش هم نامگذاری بشه. انرژی، وایبریشن یا ارتعاش همشون یه مفهوم هستن. هر چیزی که قابل اندازه‌گیری با تکنیکای امروزیه و یا قابل لمس کردنه ارتعاش ساطع میکنه. حتی دی ان ای شما در پایین ترین سطح خودش یه ارتعاش ساطع میکنه. ارتعاش از همه چیز رد میشه و مثل امواج رادیویی میمونه. به عنوان مثال اگه شما توی یه خونه قدیمی برید و رادیو روشن کنید، موسیقی به طرز حیرت آوری از توی رادیوی شما پخش میشه. آنتن رادیوی شما امواج رادیو رو از یک فرستنده خیلی دور یا از یک ماهواره دریافت میکنه. بلافاصله اون رو پخش میکنه. یه امواج رادیویی از همه چیز رد میشن. از آهن، سنگ، شیشه، همه چیز. بعدش در سر تا سر دنیا پخش میشه. اما واقعا چجوری از این همه چیز رد میشه؟ علتش اینه که ذرات امواج رادیویی خیلی ریزتر از ذرات اجسام هستن. حتی ریزتر از الکترون ها و پروتون ها. و چون خیلی ریزتر هستن در نتیجه میتونن از داخل اتم هم رد بشن. این دو نابغه یعنی اینشتین و ادیسون میگفتن که اگر انرژی و افکار انسان متمرکز بشه، این فرکانسی که از همه چیز عبور میکنه و در سرتاسر دنیا پخش میشه و توسط ذهنهای دیگه دریافت میشه و در نتیجه روی ماده فیزیکی هم حتی میتونه اثر بذاره. در واقع طبق گفته اونها ذهن یک فرستنده و گیرنده ارتعاش. من این رو از خودم نمیگم، دقیقا چیزی رو میگم که این دو نفر گفتن. طبق گفته این دو نفر، این خاصیت ذهن ماست و این انرژی و ارتعاشی که ذهن میفرسته از همون نوع امواج رادیویی هست، ولی با یک تفاوت جزئی. اون تفاوت این هست که طبق گفته این دو نفر، امواج و ارتعاشی که ذهن شما میفرسته کوچکتر از امواج رادیویی هست. سرعت این امواج حتی از سرعت نور هم بیشتر. و یک فرق دیگه هم وجود داره، این هست که امواج رادیویی به صورت مستقیم حرکت میکنن، ولی امواج ذهنی شما به همه جهات پخش میشن. یعنی اگر شما الان این سر کره زمین ارتعاشی رو بفرستید، در اون سر کره زمین در همون لحظه با همون مقدار انرژی یک ذهن دیگه و یا یک ماده دیگه میتونه این ارتعاش رو دریافت کنه. این مطلب همون چیزی بود که ناپلئون هیل به صورت مستقیم از ثروتمندترین مرد جهان یعنی اندرو کارنگی شنید و هنری فورد و بقیه افراد ثروتمند هم اون رو برای ناپلئون هیل تایید کردند. این یکی از همون رازهایی هست که اونها میدونستن و به من و بقیه همکارانم در گروه‌های مخفی آموزش دادن. این راز این هست که شما که الان توی خونتون نشستید و دارید این رو گوش میکنید، توی سرتون قوی ترین و سریع ترین فرستنده و گیرنده ارتعاش رو دارید. معمولا یک نفر میپرسه که راجع به خارج از جهان هستی چی؟ آیا اونجا هم ذهن ما قوی ترین و سریع ترین فرستنده هست؟ من در جواب میگم که این سمیناری که ما الان داریم راجع به موارد پایه‌ای و بیسیک هست. من خوشحال میشم راجع به این موارد در جلسه دیگه‌ای براتون صحبت کنم و اونجا موارد حرفه‌ای‌تری رو براتون توضیح بدم که مطمئن هستم همتون خیلی خوشتون میاد و براتون هم خیلی جالب خواهد بود. پس اولین مفهوم این هست که ذهن شما فرستنده و گیرنده ارتعاش و انرژی، و مفهوم دوم مفهوم قانون جذب هست. قانون جذب میگه هر مقدار انرژی و فرکانسی که بفرستی همون مقدار انرژی و فرکانس به سمت تو برمیگرده. یک میدان انرژی وجود داره که هر چیزی رو که تو بفرستی همون مقدار به سمت تو برمیگرده و این مفهوم چیزی هست که در تمام ادیان بوده و هست، و چه شما مسلمان باشید و قرآن اعتقاد داشته باشید و چه مسیحی و بودایی و یا هر مذهب دیگه‌ای که داشته باشید، همشون همچون قانونی رو دارن. همشون دارن اونو تدریس میکنن و میگن هر چیزی که بکاری همون رو برداشت میکنی. هر چیزی که بیرون بفرستی به سمت خودت برمیگرده. و اگر بخوایم از نظر علمی بهش نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که هر انرژی که بفرستی همون انرژی به سمت خودت برمیگرده. و این یعنی قول چراغ جادو که همه ما دنبالش هستیم در واقع قدرتی در ذهن خودتون هست. این یعنی قول چراغ جادو خود شما هستین. به خاطر همین اسم مجموعه ما هست، آرزوی شما دستور شماست، نه اینکه آرزوی شما دستور منه. شما این شانس رو پیدا میکنید که بدونید چطور به ذهنتون دستور بدید. هر ارتعاشی رو که بفرستید مشابهش و مقدار مساوی از همون به سمت شما برمیگرده. قانون جاذبه بزرگتر از قوانین دیگه جهان هستیه. اصلا قانون جذب حتی برتر و بزرگتر از قانون جذب قانون جاذبه زمین هست. خب بذارید براتون یه مثال بزنم که قانون جذب از قانون جاذبه زمین بزرگتره و بالاتره. ولی قبلش اجازه بدیم برگردیم به مفاهیم پایه‌ای خودمون. اول اینکه شما به کی گوش میکنید؟ آیا شما دارید به یک شخصی گوش میکنید که یک کتاب نوشته، یه سمینار برگزار کرده، تازه به این مرحله رسیده و داره حرفای گنده گنده میزنه، یا اینکه دارید به توماس ادیسون گوش میکنید، دارید به اندرو کارنگی ثروتمندترین مرد جهان گوش میدید، یا دارید به آلبرت انشتین گوش میدید؟ به من نگاه نکنید، من فقط پیام رسان این افراد هستم. شما دارید در واقع به حرفای اونها گوش میکنید. موضوع بعدی این هست که چقدر رغبت برای یادگیری دارید. چقدر رغبت برای آموزش پذیری و پذیرش تغییر دارید. چیزی که دارم بهتون میگم مفاهیم جدیدی هست. چقدر آماده هستی که اونها رو پذیرا باشید و یاد بگیرید. بعضی از شما میزان یادگیریتون رفته بالا و از چهرتون همین الان میتونم اینو ببینم. چون به من نگاه میکنید، به چیزهایی که اطرافتون هست و جایگاهی که الان قرار دارید، به زندگی اشرافی که در اطرافتون کاملا مشهوده نگاه میکنید و به خودتون میگید واقعا این قانون جواب میده. واقعا این چیزها هست و برای یادگیری بیشتر مشتاق میشید. حالا چیزی که ما اینجا میخوایم یاد بدیم این هست که چطور از ذهنتون استفاده کنید. برای چیزی که میخواید چطور انرژی و فرکانس بفرستید، چون قانون جذب میگه هر ارتعاشی رو که بفرستی به سمت شما برمیگرده. حالا به شما یاد داده میشه که چطور اون چیزی رو که میخوای فرکانسش رو بفرستید و در نتیجه اون آرزویی که شما میخواید به دست بیارید. حالا ما گفتیم که قانون جذب بزرگتر از قانون جاذبه زمین هست. خب این ادعا یعنی چی؟ شاید شما بگید عجب، اما من فکر میکردم که قانون جاذبه زمین همون قانون جذب هست. نه اینطور نیست. یه چیز دیگه برتر و بالاتر از اون هست. میبینم که بعضیاتون یه جوری نگاه میکنید و این نشون میده که میزان آموزش پذیریتون پایین اومده. بذارید من کمکتون میکنم. ببینین قانون جاذبه زمین قانون فیزیکی هست، ولی قوانین فیزیک کوانتوم از اون خیلی بالاتره. به عنوان مثال ما گفتیم که قانون جاذبه زمین کار میکنه، چه شما باور داشته باشید و چه نه. اگر از بالای ساختمون بپرید میخورید زمین. قانون جاذبه هم کار میکنه و هیچ شکی هم در اون نیست. ممکنه شما یه هواپیما رو ببینید که داره توی هوا پرواز میکنه، یا پرنده ها رو ببینید که دارن پرواز میکنن. اون موقع این سوال براتون مطرح میشه که اگر این قانون همه جا هست و داره کار میکنه، پس چطور اونها تونستن از این قانون رد بشن؟ چرا اونها میتونن پرواز بکنن؟ چرا اونها به سمت زمین جذب نمیشن؟ جواب این هست که قانون بزرگتری هم هست که قانون جاذبه رو به حالت تعلیق در میاره و اون رو کنترل میکنه. یعنی درسته که ما قوانین فیزیک ثابت شده ای رو داریم، ولی قوانین فیزیک کوانتومی هم هست که از این قوانین فیزیک کلاسیک خیلی بالاتره. حالا جالبتر است بدونی که مهمترین و قدرتمندترین قانون فیزیک کوانتوم که برتر و بالاتر از تمام قوانین فیزیکی هست، قانون جذب. پایه ی قانون جذب این هست که هر ارتعاش و هر انرژی که تو از خودت ساطع کنی، همون مقدار و مشابه همون انرژی به سمت تو برمیگرده. این انرژی از تمام قوانین فیزیکی سد راهش رد میشه و توسط اونها محدود نمیشه. به همین خاطر بالانس ترازوی پیشرفت اینقدر اهمیت پیدا میکنه. چون زمانی که شما این مفاهیم رو درک میکنین، متوجه میشید که چگونه و چطور دیگه معنی و مفهومی نداره. چون شما دارید از قانون جذب استفاده میکنید و توی قانون جذب هر ارتعاشی که بفرستید به سمتت برمیگرده و دیگه قانون فیزیکی نمیتونه سد به راه تو بشه. من یاد حرف دوستم میفتم و الان حرفش خوب معنا پیدا میکنه که میگفت زمانی که نگرشت درست هست، حقایق زندگی به حساب نمیان، به خاطر اینکه اون حقایق به واقعیتهایی که تو داری میگی نظرهای مردم و واقعیت‌های فیزیکی دنیا هست و قانون جذب عمیق‌تر از اون واقعیت فیزیکی هست و به راحتی اونها رو پس میزنه و ازشون رد میشه. دقیقاً مثل هواپیما یا پرنده‌ای که به قانون جاذبه زمین غلبه میکنه و میتونه پرواز کنه. این نکته اصلی و پایه‌ای ما هست که شما میتونید با استفاده از این قانون که میگه هر ارتعاشی رو که بفرستی به سمت شما برمیگرده و هر چیزی رو که میخواید داشته باشید و به دست بیارید، این همون زمانی هست که شما میگید عجب شانسی آوردم، عجب اتفاق جالبی افتاد، چقدر جالب، چقدر این اتفاق عجیب بود برام. همه این اتفاقات نشان دهنده عمل کردن قانون جذبه که عمیق‌تر و قدرتمندتر از قوانین فیزیکیه. این موضوع که وقتی برای تو یک اتفاق عجیب میفته و نمیتونی توضیحش بدی، در واقع همون قانون جذب هست که از قانون فیزیکی رد شده و به سمت تو برگشته. این همون چیزی هست که ما میخوایم در موردش کار کنیم و به شما یاد بدیم که چطور باید ازش استفاده کنید. به پایان این قسمت رسیدیم. از همتون ممنونم. در طول زمان استراحتی که دارید همتون رو دعوت میکنم که مفاهیم پایه‌ای رو کار کنید و مطمئن بشید که از همه لحاظ در سطح بالایی قرار دارید و بعد از چند دقیقه با فایل بعدی برمیگردید.